چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چو بوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که سازها بی اذنش بی صدان. دوستداران موسیقی با اصالت ایرانی سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. دوستان، کمتر استانی به اندازه خوزستان عزیز تنوع زبانی و گویشی داره. مردم این استان به زبانها و گویشهای فارسی، عربی، شوشتری، دسفولی و لوری بختیاری و همینطور شمالی و جنوبی صحبت میکنن. در این برنامه به موسیقی عربی خوزستان عزیز میپردازیم. موسیقی مقامی عرب خوزستان 7 مقام اصلی داره که شامل بیات، راست، نهاوند، حجاز، سیکاه، عجم و سبا میشه. عده‌ای با اضافه کردن 2 مقام کرد و نوا اثر تعداد این مقام ها رو به عدد 9 رسوندن. هر کدوم از این مقامات اصلی مقام های فرعی و اصول اجرایی مخصوص به خودشونو داره.
إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ يداري هوا يداري هوا ثم يأتي مسرا ويصبر على كل الأمور ويصبر على ويصبر على كل الأمور ويخضع ويصبر على كيف يصبر على وقاتل الفتى كيف يصبر على وقاتل الفتى كيف يصبر والهوى قاتل الفتى كيف يصبر والهوى قاتل الفتى يصبر ولا وقاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع أن لم يجد صبرا لكتمان سري
موسیقی حضری یا شهری، موسیقی شعبی ریفی یا مردمی روستایی و موسیقی مردم پسند سه گونه مهم موسیقی عربی در خوزستانه. نقش این موسیقی در مراسم شادمانی، حرکات حماسی، عزاداری و مراسم مذهبی و لالایی بسیار مهم و تعیین کننده است. این موسیقی در کارهای گروهی و انفرادی، مراسم آیینی، بازی‌های کودکانه، مراسم طنز و داستان‌خوانی هم حضور دارد.
الدنيا عشرة عمر عاشرنا بها احباب الدنيا عشرة عمر عاشرنا بيها أحباب أحباب كانوا قبل واليوم ماكو أحباب كرباس وفد دنيتي ومحد يدق الباب مدري المحبة انطفت مدري الزمن دولاب دولاب مدري المحبة انطفت مدري الزمن دولاب مدري المحبة انطفت مدري الزمن مدري الزمن دولاب بكتلي بكتلي كتاب الصبور حد يمتى بكتلي عجزت والناس بس تحكي بكتلي كتاب الصبر حد يمتى بكتلي عجزت والناس بس تحكي بس امي منعكس وقتي بكتلي بسبب شافت بيادرهن عليّ.
اما نکته بسیار مهم در فرهنگ و موسیقی عرب خوزستان مستقل بودن بیشتر مراسم و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی زنان و مردان از همدیگه است. از این رو کارگان یا رپرتوارهای موسیقی زنان و مردان در این فرهنگ کاملا متفاوت با همدیگه اجرا میشه.
توحدت فيها الايادي سهام بقلب العادي احبابها صدق الجهاد عرش لها فوق الفؤاد لا به عشق ينادي هي جنة فيها مرادي لحبها أهدي تلادي أمان وفاء رشادي بلادي 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 توحدت فيها الأيادي سهام بقلب الأعادي إحرابها صدق الجهاد نظام الإله كامل مسدد وجنات عدن لكل مؤيد وجنات عدن لكل مؤيد
بلادي 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 توحدت فيها الأيادي سهام بقلب الأعادي محرابها صدق الجهاد بلادي 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 توحدت فيها الأيادي
خب عزیزان، به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
بالاخره آقا یک کتابخونه حرفه‌ای هستن و توجهی که به کتاب‌های حوزه دفاع مقدس دارن که خب
ایشون از قدیم با هر زبانی و با هر طریقی می‌کوشیدن ملت عزیزمون را و قشر جوانمون را با کتاب آشنا کنن و کتابخانه به عنوان یک عادت درست و مؤثر در زندگیشون باشه.
ما میدونیم یکی از مهمترین نکات مد نظر رهبر انقلاب موضوع قلم، موضوع کتاب، موضوع کتابخانی بود.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرم برای خوندن.
رفیق قصه ها، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سلام، شما شنونده شبکه رادیوی جوان هستید و همراه ویژه برنامه رفیق قصه ها. من فاطمه امجدیان، مجری برنامه به اتفاق ترکار خانم پاچنگی تهیه کننده، در کنارتون هستیم برای اینکه در دنیای کتاب قصه ها رو با هم ورق بزنیم. ساعت حوالی 12 ظهر، تو اتوبوس هستیم. 3-4 ساعت پیش بود که از فرودگاه جده راه افتادیم. حالا در حال ورود به شهریم. نم نم بارون باریدن میگیره و در پی حباب‌های اشکینی که بر سطح شیشه جلوی اتوبوس ایجاد میشه، ما مبهوت شدیم. پیرمردی مرثیه سرایی میکنه و بعضی‌ها سر بر صندلی‌های اتوبوس گذاشته و مویه میکنند. صدای گریه‌ها، صدای خرخر اتوبوس رو بلعیده، در درونها فقان و قوقاییه. به یثرب نزدیک میشیم، به اونجا که وقتی پیامبر پانهاد یک مشت پا برهنه مظلوم سر از پا نشناخته به استقبالش دویدند. پیامبر از میان همه اونها خونه فقیرترین و مظلومترینشون رو برگزید و مسجد النبی شکل گرفت. با دستای محمد و علی و انصار و مهاجرین، محمد صلی الله علیه و آله و سلم در گوشه ای از مسجد خونه ای رو ساخت که بیش از 10 نفر گنجایش نداشت.
کتاب یار کجاست که به قلم رحیم مخدومی به رشته تحریر در آمده است، شرح حال سفر این نویسنده کشورمان به سرزمین وحی است. این کتاب در 167 صفحه و در سال 1372 برای اولین بار به همت انتشارات رسول آفتاب به چاپ رسیده. نویسنده در توضیحی که در ابتدای این سفرنامه آورده می نویسه که حج درس بزرگ زندگی است. هر کس به فراخور گنجایش فهم خیش از این کلاس بزرگ برداشتی دارد. این دفتر نیز مجموعه است از برداشت بسیار اندک این جانب از حج. رهبر انقلاب پس از مطالعه این کتاب در تقریزی بران نگاشتند: بار دیگر موسم حج شد و وقت انس و معاشقه من با سفرنامه های حج. دود کبابی به ضرورت، با مستاقی از وصف العیش نصف العیش. اما بیشک این یکی از بهترین سفرنامه های حج هست که من خواندم. اگر نگویم بهترین، لطیف، پرنکته، ژرف نگر، با روح، موعظه آمیز، گویا و همراه با هنرمندی ادیبانه.
و ما از کتاب یار کجاست بسیار خواندیم و شنیدیم و متن تقریز رهبر شهید هم به گوش شما رسید. به همین واسطه گفتگو میکنم با خالق این اثر جناب آقای رحیم مخدومی. برادر سلام بر شما.
سلام علیکم سرکار خانم امجدیان.
زنده باشین، خوشحالم صداتون رو میشنوم. سلامت باشین. خب بریم سراغ این که جناب مخدومی ایده این کتاب از کجا اومد؟ چی شد که رفتید به سمت و سوی این که بخواید از خاطره یک عزیمت شگفت‌انگیز و بزرگ بنویسید؟
ما پیش از این که به سفر حج این توفیق نصیب اون بشه مشرف بشیم،
بله،
دستی بر قلم داشتیم و طبیعتاً کسی که کارش نویسندگی هست از هر اتفاق و رویدادی اولین ذهنیتی که براش ایجاد میشه این رو به عنوان یک سوژه بهش نگاه بکنه و بنویسه. بندم پیش از اینکه سفر آغاز بشه کار رو شروع کردیم و در نهایت این سفرنامه استخراج شد.
درسته و میدونم که به دنبال یک خلق متفاوت تر از این روایت بودی، درسته؟
نه، شاید حال و هوای اونجا، حال و هوای کاروانی که بودیم، دوستانی که همراه هم بودیم،
بله،
خیلی چیزها اثرگذار بود.
بله.
حال و هوای اون مقطع از تاریخ که خیلی فاصله با دفاع مقدس نداشت، همین رو دست به دست هم داد و خب کار به این شکلی که شما میفرمایید از آب در آمد.
زنده باشید. و میدونم که رهبر شهیدمون هم نگاه ویژه‌ای به این کتاب داشتن. از زمانی که این متن تقریض به دست شما رسید بهمون بگید لطفاً.
بله، حضرت آقا امام شهید که عنایت ویژه داشت همیشه این دست پدری آقا، حالا چه در تشویق ها و چه در رهنمود دادن برای نشان دادن راه، همیشه بالای سر ما بود و ما استفاده می کردیم. در آن مقطع این موضوع تقریض مثل حالا جا نیفتاده بود، چون برای اوایل دهه 70 هست و حق مطلب ادا نشد، از این لحاظ که خب آقا وقتی که تقریضی بر کتاب می نویسه قطعا یک نشان دادن راهی هستش که هم جامعه ادبی هم مخاطب مصرف کننده رهنمود رو از آقا بگیرن و بتونن راهی رو پیدا بکنن.
دقیقا، خیلی عمالی آقای مخدومی. من میدونم که قشر جوان رو شما خیلی خاص و ویژه دعوت میکنید برای اینکه کتاب رو تهیه کنن. خودتون بفرمایید، دعوت از جانب شما باشه.
بله، خب ببینید ما الان در ایام ذی‌حجه هستیم. حالا جدای از این که کتابی که امام شهید تقریض نوشتن به زبانی توصیه است به جامعه که این کتاب ها رو بخونن، خود حال و هوای ذی‌حجه هم خیلی میطلبه. حالا چه اونهایی که این توفیق نصیبشون شده مشرف شدن، چه اونهایی که در آرزوی تشرف هستن و چه اونهایی که میخوان حال و هوای این مناسک عظیمی رو بدونند، خوبه رجوع کنن به این کتاب یار کجاست، بخونن، اگر نقطه نظراتی داشتند به ناشر انتقال بدن، ما هم استفاده بکنیم و از نقطه نظرات مخاطب خوبمون بهره مند بشیم.
خیلی هم خوب. پس به دعوت جناب آقای مخدومی انشاءالله کتاب یار کجاست هم توسط شما عزیزان شنونده تهیه و مطالعه بشه. خیلی متشکرم برادر از زمانی که در اختیار ما قرار دادیم و با شما خداحافظی میکنم. ما سعی میکنیم با کارشناس متخصص در زمینه نگاه رهبر و امام شهیدمون به مطالعه و فرهنگ کتابخوانی گپ و گفت مؤثر رو تقدیم شما کنیم و برای این امر چه کسی بهتر از جناب دکتر مؤمنی شریف عضو فرهنگستان هنر. سلام بر شما.
سلام سرکار خانم جدیان، همچنین سلام بر شنوندگان و محترم و همه کسانی که صدای ما را در هر کجای ایران و جهان میشنوند. انشالله امیدوارم حال و روز همتون خوب باشه.
الهی آمین، زنده باشین. جناب دکتر، امروز بپردازیم به نگاه متفاوت رهبر و امام شهیدمون بر حضور جوانان در عرصه کتاب و کتابخوانی. توصیه های ایشون رو شما به گوش ما برسونید، بفرمایید.
بله، خب اول عرض کنم که ایشون گاهی با جوانان که صحبت میکردن گلایه داشتن که اینها کم کتاب میخونن، با اینکه حضرت آقا اصلا اهل گلایه از ملت نبودن، اما راجب کتاب این گونه نبودن، این گلایه را داشتن. یادم از یک دیداری بود با دانشجوان گلایه کردن، گفتن که شما چه کتاب نمیخونید. داشتن این کتابی رو معرفی میکردن به نام تاریخ استعمار، نوشته آقای دکتر مهدی میرکیایی، که داستانها و خورده روایتهایی هستش که از حضور استعمارگران در کشورهای مختلف. ایشون مخصوصا روی جوانها به شدت اصرار داشتن که بخشی از وقتشون را به مطالعه اختصاص بدن، به ویژه روی تاریخ خیلی ایشون تاکید داشتن و معتقد بودن که ما تا تاریخ را ندونیم، اون موقع این استقلالی که امروز نصیب ما شده و وارث شخصی ما را ممکن خوب نفهمیم و خدای نکرده از دست بدیم. و معتقد بودم ملتی که تاریخ بخونه، ملتی که تاریخ خودش را مخصوصا بلد باشه،
بله،
دچار عرشبت خدمت شما فریب قدرت‌های بزرگ قرار نمیگیره.
درسته. بله. آقای دکتر، خب ما قاعدتا میدونیم که جوانان ما آینده سازان کشورمون خودشون،
بله،
انشاءالله پدران و مادران نسل آینده هستن و این دیدگاه بیشک میتونه برای تربیت نسل آتی هم مؤثر باشه، درسته؟
قطعا همینطوری هستش، بیشک. ببینید کتاب واقعا یک موهبت الهی هستش، یعنی یک کسی، یک نویسنده، یک مؤلفی، تجربه مثلا چندین ساله اش را، شاید تجربه یک عمرش را در یک کتاب مثلا 300 صفحه 500 صفحه نمیدونم، حالا بالاخره رایگان بدون هیچ منتی در اختیار ما قرار میده.
درسته.
طبیعی هستش که بالاخره مثلا جوانان عزیزمون به هر حال یک زندگی انشالله طولانی پیش رو دارن، هرچی از تجربه دیگران استفاده کنن در حوزه های مختلف، اون موقع زندگی سعادتمندی خواهد بود. دچار خیلی مسائلی که مشکلاتی که ممکنه برای کسی که مطلع نباشه پیش بیاد، برایش پیش نمیاد. در حوزه های مختلف هستش، حالا هم در حوزه سبک زندگی، هم در حوزه آشنایی با تاریخ و سرگذشت ملل، هم در حوزه های علوم و فنون، در همه زمینه ها.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدیم جناب دکتر مؤمنی شریف بابت هم صحبتی با شما. ما ان شاء الله برنامه‌های آتی هم مجدد با شما خواهیم بود. خیلی متشکرم جناب دکتر.
التماس
دعا و خدا شاید بد نباشه هر کدوم از ما توی همین هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران بتونیم کتاب رو تهیه کنیم، خودمون ورق بزنیم و با دنیای این روایت بیشتر آشنا بشیم. خوشحالم از اینکه در این فضای همراهی با شما نکاتی رو با هم مرور کردیم. خدا یار و نگهدار و حافظ هممون باشه.
شبکه رادیویی جوان. روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 21،
آیات 135 تا 141 سوره بقره، محل نزول مدینه.